أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تأخير مال ترافيك بوتي ما توش گیر کردیم و سوار هم نداشت، چون همیشه ما اینجا می آمدیم برای اولین بار بود که ترافیک ما را یه 20 دقیقه نیم ساعتی نگه داشت. سوال کردن که آیا در شرایط در وضعیت کنونی صلاح است سفر حج عمره انجام شود یا بهتر است فعلا ترک شود؟ یه بار من به این سوال جواب دادم ظاهرن، حالا درسته در اینجا بود، عرض کردم که این عمره فایده هایی داره و ضرر هایی. خب به لحاظ اقتصادی ضرره، به لحاظ برخورد هایی که میشه، گاهی لطمات فرهنگی هم داریم، اما از اون طرف اگر ما اونجا رو خالی بذاریم، یعنی حرمین شریفین رو اگر بخوایم از حضور خودمون خالی بذاریم، اون وقت وهابی ها دیگه دستشون باز میشه و هر کار دلشون بخواد میکنن و فایده های دیگه هم داره. اینه یه بار چون جواب دادم دیگه شدید وارد نشم با عرض بر. من هم عرض سلام و تبریک دارم خدمت خواهران محترم مناسبت میلاد با سعادت عرض زهرا سلام الله علیها و امام رضوان الله تعالی علیه و روز مادر و روز زن. جلسه گذشته با استناد به آیه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلی، شما زکات رو مقدم بر نماز دانستید، اما آیات دیگر قرآن الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم للزکات فاعلون الآخر، در این جاها نماز مقدمه. لطفاً برای ما روشن کنید. با توجه به کثرت آیات نسبت به تقدم نماز بر زکات لطفاً بیشتر برای ما توضیح دهید. حقیقت اینه که هیچ عبادتی به اندازه نماز اهمیت و ارزش نداره، چنانچه این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. اونایی که من خوندم که در خیلی از روایت ما اومده درباره زکات فطره هست و عرض کردیم که حتی فقها حکم وجوب فهمیدن، گفتن که کسی که میخواد نماز عید بخونه باید قبلش زکات فطره داده باشه، یعنی واجب است که انسان اول زکات فطره رو بده بعد نماز عید رو اقامه بکنه. در اون مورد اون آیه مورد استناد فقها و علما قرار گرفته و در اونجا اول زکات بعد نماز. اما اگه بخوایم سرجم حساب کنیم، هم با شماست، حقیقت اینه که نماز مقدمه، چنانکه ما هم اول بحث نماز رو مطرح کردیم در بین واجبات و در مجموع نماز مقدم است بر همه عبادات، نه تنها زکات، بر همه واجبات و همه عبادات دیگری که ما داریم نماز مقدمه. از این حیث درسته و عرض کنم که هیچ عبادتی به جایگاه و به نماز نمیرسه. عرض کنم که من چند جمله میخواستم روش حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کنم که هم بخاطر دیر شدن که در واقع اون وقتی و صحبت میکردیم تو ترافیک موندیم و همین که حالا اگر شد در جلسه بعدی که خواهیم داشت اونجا بیشتر صحبت خواهیم کرد و امروز هم خواهرها میتونن سوالاتی که در زمینه شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها یا مبحث مربوط به فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشن رو ما استثنان امروز جواب میدیم. موضوع بحث ما این بود که یکی از عرض کنم که گام هایی که در اخلاق انسان باید برداره با توجه به اینکه انسان مسافری است که باید آماده سفر باشه، گام مهمش اینه که واجبات رو انجام بده. و در بین واجبات یکی از واجبات زکات بود که ما خیلی فشرده، گاهی در حد فقط مثلا تیتر، اشاراتی راجع به اهمیت زکات و آثار و برکات زکات، آثار تربیتیش آثار دنیوی و اخرویش داشت. به مناسبت به صدقه رسیدیم و برخی از عناوین مربوط به صدقه رو هم باز به شکل فهرست خدمت خواهرها عرض کردیم. قبل از اینکه بحث خمس رو بازی که دیگه از واجبات مالی محسوب میشه و در واقع خودش نوعی زکاته، چون قبلا هم گفتم که زکات دو تا معنا داره، یک معنای خاص و یک معنای عام. به معنای عامش شامل هر انفاقی میشه، چه واجب چه مستحب، چه خمس چه زکات. به معنای خاصش نه، همون واجبی است که به نه چیز تعلق میگیره و شرایط خاصی داره که در قرآن بیشتر به همون معنای عامش استعمال شده. کلمه زکات در قرآن غالبا به معنای همون مطلق انفاق، حالا چه واجب چه مستحب، مطلق انفاق رو تحت عنوان زکات ازش یاد شده. صدقه هم نوعی زکات، منتها زکات مستحب. صدقه از چند جهت تأثیر داره. یک جهتش خب اون جهات طبیعی و عادیشه. اگر مثلا فرض کنیم جامعه درش صدقه باشه، طبعا شکاف طبقاتی کم میشه، با اون جامعه جامعه سالمی خواهد بود. یه چیز طبیعی است. این حرفا رو شما تو جامعه شناسی تو هر جایی میخونید، یعنی توی مکتب مارکسیسم هم همین حرفه، میگم باید اون اختلاف طبقات کم بشه. اینا آثار طبیعی صدقه هست. اما به نظر ما شما برامون مهمه و به همون دلیل هم بحثا رو مطرح میکنیم، اون ابعاد معنوی این امور هست، آثار معنوی صدقه هست. باز آثار معنوی صدقه هم یه وقت میگیم صدقه بلا رو دفع میکنه، مرگ فوجا رو مثلا از بین میبره، یا فرد فرد عمر طولانی میکنه، یا چیزی از این قبیل. اینا هست، اما مهمتر از اینها اینی که صدقه توفیق اصلاح به انسان میده. صدقه باعث میشه که انسان معنویاتش درست بشه، اخلاقش درست بشه. یه وقت صدقه جلوی حادثه رو میگیره، خب این خوبه که انسان تصادف نکنه، مثلا با مرگ فوجعه نمیره. یه وقت نه، صدقه انسان رو جزء ابرار میکنه، جزء نیکان میکنه. صدقه باعث میشه که انسان توفیق نماز خوندن پیدا بکنه. صدقه کمک میکنه که انسان گناه نکنه. این اون جنبهش که اون جنبه ایست که برای ما خیلی مهمه و بنده ندیدم کسی در این رابطه در این حوزه وارد شده باشه. تو گفته ها تو نوشته ها میبینید که همون آثاری که آثار ابتدایی مورد توجه واقع میشه، دیگه اون آثار مهمترش که باعث میشه انسان توفیق پیدا بکنه، توفیق خداوند شامل حال انسان بشه و انسان به جاهایی برسید. اگه صدقه نبود نمیرسید. صدقه راه سلوک رو برای انسان هموار میکنه. صدقه باعث میشه که عرض کنم که بقیه امور تحقق پیدا بکنه. مثلا صدقه باعث سری رحم میشه. خب این اثر خیلی بیشتر از اون آثاری است که حالا فرض کن انسان تصادف نکرد 10 سالگی میمیره، اون خیلی مهم نیست. اما اینکه انسان توفیق صله رحم پیدا بکنه، اینکه اسمش در دیوان الهی جز ابرار ثبت بشه، این خیلی مهمه. این اثر صدقه به نظر ما خیلی مهم هست. برای اینکه ما بحث صدقه رو جمعش کنیم، من چند تا فهرست دیگه هم از بحث صدقه رو خدمتون عرض میکنم و مواردی رو هم روایاتی رو میخونیم. یکی از مشکلات ما و یکی از اشتباهات فرهنگی ما اینه که تو مباحث اخلاقی، تو مباحث تعلیم و تربیتی، تو مباحث اقتصادی و سایر مباحث، مثلا مباحثی که جنبه اجتماعی داره، ما حرفهای کم حاصل، بی اثر یا کم اثر، بی اساس یا واهی رو خیلی مطرح میکنیم، اما آنچه که راه یافتگان این راه گفتند و انجام دادن، اونها رو کمتر مطرح میکنیم. روشنتر عرض کنم، ما به آیات و روایات کم توجه میکنیم، اینا دستورالعمل زندگی هم. امام یعنی کسی که جلو داره میره، گفتارش، رفتارش، تقریرش برای ما رهنماست، ما هم باید دنبالش بریم. این حقیقت شأن امامه. امام رو خدا خلق کرده برای همین که به ما بگه که راه سعادت چیه. خب کسی میخواد به سعادت برسه باید به حرف امام گوش کنه، باید دنبال امام باشه. اینها جاش تو جامعه ما خالیه. یکی از اونم خالیه چون عمل ما نشون میده. من اخیرا مشهد مشرف بودم، یک شبانه بیشتر نبودم، یه خانمی اونجا اومد پیش من که یه لحظه نگاه مفتاد، دیگه رو برگردوندم طوری بود که نمیتونم نگاه کنم. بعد دیدم ایشون میگه ما همه برنامه شما رو خانوادگی پوش میکنیم، نمیدونم چیکار میکنیم چیکار میکنیم، و حالا سوالهایی داشت و تقاضاهایی. من با خودم فکر کردم خب این خانم اگه برنامه ما رو پوش میکنه، منم زائر امام رضا، پس این تیپ چیه؟ وضعش چرا اینجوریست؟ زائر امام رضا عرض کنم که کنار حرم امام رضا ما صحبت میکنه، وقت برنامه های مذهبی هم با چه حرارتی صحبت میکردیم. این برنامه مثلا میگفت ما از طریق ماهواره فلان برنامه رو میبینیم، جز اون هم دیگه نمیبینیم. بعد دیدم که مشکل اینه که ما از سیره ائمه علیهم السلام، از رفتارشون، گفتارشون، اینها فاصله گرفتیم. بنده گوینده کم گفتم و جامعه هم کمتر تو این حوزه وارد شده. تو مجالس ما میبینید که عرض کنم که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، شما حتما باید این کارا رو بکنید. من دیگه این کارا رو انجام میدم. درصد بگیرید ببینید صحبتایی که شد چند درصدش جنبه کاربردی و امام و مأمومی داشت، چند درصدش به درد ماها نمیخورد. ممکنه حقیقت هم داشته باشه ها، حضرت زهرا سلام الله علیها انعقاد نطفهش چطور بوده درسته که پیامبر باید 40 روز یه چله بگیره در واقع و الی آخر از بهش باید قضایی بیاد و الی آخر، اونا همه درست. خب این چه به درد مردم الان میخوره؟ به مردم بگیم که شما این کارو بکنید. و اون جنبه های عملی و کاربردی زندگی حضرت چقدر گفته میشه؟ آمار بگیرید خواهید دید که به ندرت شعرها، مداحیها، نمیدونم آثار علمی، فرهنگی، هنری که در این زمینه خلق شده، اینا روش با دقت نگاه کنید خواهید دید که ما نگاهمون به حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان حجت، الگو و اسوه نیست. نگاهی که امام زمان علیه السلام به حضرت زهرا داره اینه که او رو اسوه میبینه. انا لی فی ابنت رسول الله اسوتون، یا اسوتون حسنه. امام زمان میفرماید که فاطمه زهرا برای من الگوست، الگوی رفتاریست. او نگاهش از زهرا نگاه این گونه ای هست، ولی ما اینجوری نیست. اینجاش تو جامعه ما خالیست و ما تا بر نکردیم به اینجاها که عملگرا بشیم در قبال امامانمون. اونها امام ما هستن، ما هم زمانی میتونیم ادعای معمومیت بکنیم که دنبالشون باشیم. شیعه از مشایعته، یعنی کسی که پا میذاره جای پای امام. دقیقا تا زمانی که ما شیعه نشیم مشکل حل نخواهد شد و ما با تشیع خیلی فاصله داریم. یعنی ما شیعه نیستیم و مشکل اینجاست. اگر زمانی شد حالا درصدی مثلا فرض کنیم 50% ما شیعه شدیم، اون وقت خواهید دید چه آثار رو برکنه، وقت میشه سلمان، میشه ابوذر، وقت میشه رشید حجری، فرض کنم که حجر بن عدی و چیزی از این قبیل، افرادی از این دست. خیلی خوب. منابع اولی و خامش هست، منتها کار کم شده. علتش هم دو چیزه. یک، تقاضا نیست. اگر مردم به جای اینکه تقاضای کف زدن و سوس زدن و مدعی کردن، حالا مدعی جای خودش خوبه، اما الان ما از گذشته میگفتن که مثلا روزه خواندن، روزه میگفتن نمکه، از کنم که غذاست، نمکه مجالسه. الان درست برعکس شده، یعنی شناخت اهل بیت و معرفت افزایی شده، به جای نمک بقیه شده چی؟ شده روزه و مدعی. و دقیقا اگه مثلا صد بگیری، خب نمک چقدر غذاست؟ 5%؟ شما بهتر میدونید دیگه. 5% غذا، حالا بگید 10% غذا باید نمک باشه دیگه، نمیشه که 70%ش نمک باشه که اون دیگه غذا نیست. الان درست برعکس شده، 90% شده تحریک احساس، تربیت احساسات، 10% شده تربیت عقل، تربیت اون بیان معارف. دارم باید برعکس بشه، باید 90% این باشه. یک مشکل، مشکل تقاضاست. تا این ذائقه مردم عوض نشه، تا ذائقه مردم اینه که ما خودمون تو مسجد خودمون مدعا رو دعوت میکنیم و منطقه مدعای با مال خودمونن، مدعای چیز دعوت نمیکنیم، چیزم بهشون نمیدیم، برخلاف جاهای دیگه که ارقام نجومی بهشون میدن، چنانکه خود بنده هم مثل مدعا در طول سال با مدعای مخالف نیستم، اما شما برید تو جامعه ببینید که چی کار میکنن، ببینید که نسبت به مده ها مثلا، حالا در جمعه مثل آسان و قصد جاهای دیگه، در هم خواه همه جایی جوریست. چرا؟ چون احساسات مردم، ذائقه مردم اینو میخواد. خب طبعا اون هم باید کاری کنن که مردم جمع بشن، مردم شرکت کنن دیگه، کن کاری کنن که مردم نیان، که مادام که ذائقه اینه، تقاضا اینه، طبعا عرضه هم همین خواهد شد. پس گام اول اینه که ما ذائقه رو عوض کنیم، تقاضا ایجاد کنیم. اگر کسانی که پای صحبت بنده نشستن بعد از صحبت بیان میگن خب آقا شما امروز نیم ساعت وقت ما رو گرفتی، نیم ساعت وقت 500 نفر رو گرفتی، چی ما دادی؟ چه حرف جدیدی گفتی؟ چه حرف منطقی گفتی؟ چه راهنمونی ما دادی؟ خب بنده مجبور میشم برای منبر بعدی، برای جلسه بعدی برم کار کنم، فکر کنم. ولی وقتی که تقاضا در اون جهت سیر پیدا میکنه، طبیعی است که عرضه هم در همون جهت سیر پیدا میکنه. این نکته اول که ما کاسکوده رو سر کی میشکنیم؟ سر شنونده و مردم. چرا تقاضا نمیکنیم؟ چرا تو جلسه که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میشه شما وقت شاید یه بار من خود اسم عرض کرده باشم، کاروان هست تهران بود، چی اون مجموعه که اونجا مجموعه هتل ثابت یا مجموعه ثابت از تهران بودن، همشون مدیر ثابت و همشون تهرانی بودن. عرض کنم که کاروان ها همه دانشجو بودن، دخترم بودن، میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها همین ایام ما مدینه مشرف بودیم، مدیر ثابت هتل اومد پیش بنده گفت میخوام ما روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها مجلس بگیریم، مجلس باشکوه از این چیزها، شما آمادگی دارید که سخنرانی کنید؟ گفتم من که 4 تا روحانی دیگه هم اینجا هست، با اون آقایون صحبت کنید. اگر اونها آمادگی نداشتن، بله هر زمانی شما بگید من آمادم، اما اول با اونها صحبت کن. خوششون رفت و ما هم بین حساب که بایش از آقایم صحبت کرد، اونها پذیرفتن که تو جلسه ای که برای میلاد از زهرا سلام الله علیها کنار مسجد شریف و خودش در مدینه منعقد میشه، بناست که یکی از آقایم سخنرانی کنه. جلسه شروع شد، اون ردیف برای ما چون فقط آقایون چون روحانیون بودند و مدیر کاروان ها، بقیه همه خانم بودند، کل کاروان همه خانم بودند، یه ردیف اونجا رو از کنم چه چیده بودن، رفتیم نشستیم، مددارم شروع کرد خواندن. یادم نیست دو ساعت بیشتر بود، حالا مثلا دو ساعت و بیست دقیقه، دو ساعت و نیم، این مددار هم تو یه سره میخوند. خودش گفت پنج باره که من این شعر رو تکرار میکنم تو یه جلسه ها، یک شعر رو خودش گفت پنج بار خوندم. میدونی چرا پنج بار خوندم؟ چون از ایران کم شعر آوردم، یعنی که شعر بیشتر می آورد تکرار نمی کرد، ولی باز اوضاع همون بود چه بود. انقدر خون که شد مغرب وقت نماز شد، گفت حالا از این آقایون میخوایم به دعا کن. من نمیدونستم که این آقایون نگفته، ولی میرفتم میکروفون ازش میگرفتم، میگفتم بس خوندی بده ما میخوایم صحبت کنیم. من به احترام اون آقایونی که اونجا حضور داشتن فکر کردم یکی از اونها بنا سخنرانی کنه، حالا مثلا سخنرانی یک ساعت دیگه وقت تموم شد کسی خبری نشد. آخرش که شد گفت که حالا از این آقایون میخوام به دعا کنند، این آقایونی که اینجا نشستن دعا کنند. میتونم آوردم پیش بنده، من گفتم خب بدید به آقایون. از من نفر اول بودم، رفت آخر دوباره برگشت دست خود بنده. من 3-4 دعا کردم اونجا، دعایی که هر کدامش از یک سخنرانی ارزشش بیشتر بود، همه رو به هم دیختم، یعنی همه اون کسانی که این کار رو کرده بودن. یه دعاش این بودی خدایا همونطور که ما احساس دادی، شعور دادی و احساسات دادی، عقل هم بده، که عقل هم داشته باشیم که داریم چی کار میکنیم، عقل ما رو هم رشد بده. 3-4 تا دعا کردم و بعدن همه اومدن با عذرخواهی، مدیر و تشکیلاتشون همه گفتم چرا از من عذرخواهی میکنید؟ از 500 تا دانشجو خواهی کنید که 2 ساعت و نیم وقتشون رو گرفتید. این مشکل جامعه ماست. این یک نکته که تقاضا مشکل داره، خلاصه باید تقاضا رو عوض کرد. دومی که عرضه هم مشکل داره، کم داریم کسانی که توان این کار رو داشته باشن، کار کرده باشن و وارد بشن. خیلی خوب عرض کنم که من بعضی از روایات رو فقط فهرستوار خدمت، باز همون فهرستاش براتون میخونم. باب و استحباب صدقه عند توقع البلا و الخوف من الاسفاء و الداء، که اینجا در 18 تا روایت رو نقل کردم مرحوم شیخ خور. بله 9 تا روایت رو نقل کرده که صدقه موقعی که انسان انتظار بلا و ترس و خوف و درد و رنجی داره استحباب پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که احتمال میده که این بیماری که اومده، اپیدمی اومده، بخواد احتمال میده که بخواد بگیره، اونجا مستحبه که انسان صدقه بده. یا اینکه مثلا در یک سفر خطرناک میخواد بره، یا فرزندش میخواد یک سفر خطرناکی بره، اونجا صدقه استحباب پیدا میکنه. من دیگه روایتش رو نمیخونم براتون، عرض کنم که باب 10 استحباب صدقه به شیء من المال ان الخوف علی و عزل ما یرید صدقه بهی مع عدم المستحق. اگه انسان احساس میکنه که ممکنه که ضرر مالی بهش وارد بشه یا ضرر دیگه بهش وارد بشه، مستحبه که صدقه بده. اگر هم مستحق پیدا نمیکنه کنار بذاره تا زمانی که مستحق پیدا کرد اون صدقه رو بهش بده. فراوان هست، منتها باید قبلا دقت می‌کردم و علامت می‌ذاشتم بخونم براتون. تو این احادیث هست، از اون مطالب هست، شاید هم بعضیش خوندم. عرض کنم باب استحباب و قناعت سائل و دعا هیل من اعتاهو و زیادت و اعتای القانع شاکر و رد غیر القانع. تو این باب می‌فرماید که مستحبه که اون سائل، یعنی کسی که نیازمنده، قناعت داشته باشه، اگر بهش کم دادن ناراحت نشه، به همون کم قانع باشه، و به کسی که بهش صدقه میده دعا کنه. و اگر سائلی قانع و شاکر بود مستحبه که بیشتر بهش داده بشه، و کسی قانع نیست مستحبه که بهش داده نشه، ردش کرد. بعضی دیدید که وقتی هم که پولشو میدن، من دیدم حتی فحش میداد، پولا رو پرت کرد و فحش داد که چرا به من کم دادید. خورتایی بود که البته من تو ماشین داشتم میرفتم، پول خورتارش بهش داد بود، پرت کرد و فحش داد بهش که چرا. فرمایت کن که زنی که اینجوری هم ردشون کنه، انسان بهشون نده. اما اون سائل قانع و شاکر رو بیشتر بهش بده. اینم یه بابی بود. عرض کنم که فهرست بعدی، استحباب و افتتاح نهار به صدقه. مستحبه که انسان روزش رو با صدقه شروع کنه، و افتتاح اللیل به صدقه، و شب رو هم با صدقه شروع بکنه، و افتتاح الخروج فی ساعت نحوس و غیرها به صدقه. وقتی انسان میخواد خارج بشه، اگر ساعت نحسی هست مستحبه که صدقه بده، حتی در غیر اون ساعت هم مستحبه که موقعی میخواد خارج بشه صدقه بده. در این زمینه روایت متعددی هست، منتها حالا این که آیا واقعا زمان نحسی وجود داره یا وجود نداره بحث دیگه میخواد. اما آنچه که عرض میکنم اینه که صدقه اون نحوست رو از بین میبره. یه روایت براتون میخونم، عرض کنم که یه روایت من از حفظ دارم الان، منتها اون روایت اینجا نمیبینم. امام صادق علیه السلام یه فرمان خدمتش گفت که من گاهی همون روزهایی که روزهای نحسه کار دارم میخوام برم بیرون چیکار کنم، فرمود تصدق و خروج ایه یوم شعته، صدقه بده و هر زمانی که دلت میخواد برو. یعنی صدقه اون نحوست رو از بین میبره. بله خب ایام نحسات در قرآن داریم دیگه، روزهایی که عذاب خدا نازل میشه چی میشه اون روزها؟ روز نحس، روزی که در جامعه گناه رخ میده اون روز نحسه. چنانکه جامعه ای که در اون جامعه گناه رخ میده اون جامعه جامعه منحوسه. منتها اینکه ذات روز نحس باشه، نه ذات روز نه نحسه نه سعده. پس یوم الله یعنی چه؟ یعنی روزی که آیه از آیات الهی جلوه میکنه، مثل روز مبعث پیامبر، مثل روز تولد رسول زهرا سلام الله علیها، روز 20 جمادی الثانی یوم الله. چرا؟ چون با تولد زهرا سلام الله علیها آیه از آیات الهی چی شد؟ تجلی شد. از اون طرف اگر آیه از آیات الهی رخ داد میشه یوم الله، از این طرف هم اگر عذابی از عذاب الهی رخ داد میشه چی؟ ایام نحسات. نحوستش از اونجاست، نه اینکه ذات روزها یا ذات زمانها یا مکانها بخواد سعد و نحس باشه. چی؟ ماه صفر به نحوست مشهوره، ما دلیلی نداریم ها. نه نه، اونا افسانه، اونایی که گفتن که پیامبر فرمود که هر کس به من خبر بده ماه سفر رفته، افسانه نیست. بعد عرض میکنم چه روایتی که ما دیدیم که مردم هم میگن اینه که اگر کسی من خبر بده که ماه سفر از رفته، من بهشت براش تضمین میکنم. این روایت رو نقل میکنم بعضی، اما اصل روایت این نیست. پیامبر میخواست بگه که ابوذر اهل بهشته، فرمود که هر کس بیاد و بگه که ماه آذار، اون زمان ماه آذار معادل ماه سفر بود، ماه آذار از ماه رومیست، هر کس بیاد و من خبر بده که ماه آذار بیرون رفته، من اون بهشت براش تنظیم میکنم. منظور پیامبر این بود که ابوذر که وارد میشه همین خبر رو میده، میگه مردم ابوذر اهل بهشت بوده، جنبه سیاسی هم داشت بعدها. خب یه دیگه اونجا حضور داشتن، رفتن از خدمت پیامبر بیرون، برگشتن شروع کردن خبر دادن از خروج ماه آذار. این اتفاق افتاد، ابوذر هم بعد از همه اومد. پیامبر باز شیوه رو عوض کرد، کاری کرد که به مردم بگی که مردم این شخص آدم خوبی است. همین بعدها این اومده به این شکل در اومده که هر کس، پیامبر فرمود هر کس به من خبر بده که ماه سفر تمام شد، من بهشت براش تضمین میکنم. به این صورت این بعد درست نیست. حالا این خودش تحقیق میخواد، اگه خواهر اهل که هستن اهل مطالعه و تحقیق بررسی بکنن، خواهند دید که اصل روایت به این شکلی بود که من عرض کردم، نه به شکلی که در زبان مردم گفته میشه. ماه صفر به نهوصد مشهوره، ولی ما دلیل قانع کننده، دلیل معتبری براش پیدا نکردیم. ولی در اینکه بعضی از روزها نحسن تردید نداریم، از کردیم در قرآن هم هست، در روایت هم فراوان داریم. صدقه جلوی نهوصد رو میگیره، نهوصد رو از بین میبره. اگر ماه صفر رو نحس بدونیم به خاطر همون رحلت پیامبر و شهادت امام رضا و امام مجتبی و اتفاقاتی که در اون افتاده، عن ابي عبد الله عليه السلام قال من تصدق في يوم او ليله ان كانوا يوم فيوم ان كان يوم فيوم وان كان ليله فليله دفع الله عنه الحد والسبع وميت تسو. هر کس در روز یا شب صدقه بده، اگر روز روز صدقه بده، اگر شب شب صدقه بده، خداوند این که بخواد زیر آوار بمانه یا درنده او رو از بین ببره یا مرگ بدی دامنگیرش بشه، اینها رو ازش دفع میکنه. این روایت رو من میخونم، یک روایت فقط میخونم ازش رد میشم. تو این باب هم هشت روایت هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اصبحت فتصدق بصدقت یذهب عنک نحس ذلک اليوم، یا یذهب عنک نحس ذلک اليوم. وقتی که صبح کردی صدقه ای بده، صدقه نحس اون روز رو از بین میبره، نحوست اون روز از بین میبره. و اذا امسیت فتصدق بصدقت یذهب عنک نحس ذلک اللیله، وقتی شب کردی صدقه بده، نحوست اون شب رو صدقه از بین خواهد برد. خب در این زمینه باز روایت دیگری هم داریم. حدیث قبلی از جعفر بن از امام صادق علیه السلام ان آباهی ان قال رسول الله، از پیامبر بودن. همون قبلیش مال امام صادق علیه السلام. باب بعدی باب استحباب صدقه مستحب در پنهانی و اختیارش بر صدقه آشکارا. صدقه پنهانی افضل است بر صدقه آشکار. یک روایت میخونم از امام باقر از پیامبر که فرمود صدقه السر تطفی قدب الرب تبارک و تعالی، صدقه پنهانی غضب پروردگار رو خاموش میکنه. در این زمینه روایت خیلی زیاد هست که تو همین بابی که من مطرح کردم 12 تا روایت رو نقل کرده. از کنم که در اون که خود انسان به دست فقیر بده اولا سال، من باباشو میکنم، خواهید دید که اصلا خود همون تحویل صدق فقیر دادن دست انسان به دست خدا میخوره و با دست خدا، گرچه حالا صندوق رو هم شاید به نوعی بود که، اما آثاری در اون رسوندن به فقیر هست. از جمله خوب دعا میکنه، صندوق دعا نمیکنه که، آثار دیگه هم داره. همه شو در نظر بگیریم، اولا اینه که اقصان که اگر انسان اطرافیان خودش مثلا اگر قوم و خویش فقیری داره، خب اون مقدمه. اگر همسایه فقیری داره مقدمه. اینا در صورت نیست که ما فرض کنیم که، البته گاهی ما با بعضی از این مسئولین کمیته امداد اینها صحبت می‌کردیم، گفتن این صدقاتی که تو صندوق هست رو ما فقط به فقرا میدیم، حقوق و نمیدونم جایتی خرج نمی‌کنیم. در صورت نیست که دیگه در راه فقرا فقط به فقرا داده بشه، وگرنه یعنی اگر در جایی مصرف کنن که اصلا دیگه صدقه حساب نمیشه. به هر حال اولا اینه که انسان مادامی که افراد رو میشناسه و خبر داره به اونها بده، که اونجا خواصی هست که در صندوق نیست. اگر نه اب نداره، اونم صدقه هست. نه نه صدقه مستحب رو میشه اگر از باب مثلا صدقه واجب رو هم حاکم شهر میتونه به امان مؤلفه قلوب اونها بده، اما حالا این شغل رو واسه خواهم کن چند تا رو در همون زمین خواهم کن. غالبا هم مالیه بله. باب و استحباب صدقه فی اللیل شب مستحب بشه انسان صدقه بده و شب بیشتر. ائمه علیه السلام در شبها این کارا رو انجام میدادن. یه مورد رو من خدمتتون عرض میکنم. معلم ابن خمیس همون کسی که روایت راجع به نوروز نقل کرده که از اصحاب امام صادق علیه السلام و شخصیت بزرگی است، چون میگه که در یک شب بارانی دیدم که امام صادق علیه السلام، من ترجمه میکنم چون حدیث خیلی مفصله، امام صادق علیه السلام از خانه اومد بیرون، منم دنبال امام را افتادم که هوای امام رو داشته باشم، دیدم یه چیزی دست امام افتاد. حضرت فرمود بسم الله اللهم رد خو علینا، اینا داشته باشید تو همه حال بیاد خدا هستن. ما در این حال ها معمولا دیگه به فکر دعا این حرفا نیستیم، چیزیش گم شده انسان رو مثلا فرسون که تسبیح پاره شد نمیگه بسم الله اللهم رد خو علینا، میگرد دنبال چی؟ پیدا بود. گفت یه امام گفت بسم الله، خدایا برش کردون به ما. اومدم خدمتش سلام کردم، گفت تو معلّه هستی؟ گفتم بله. پدرشم گفت که بگرد هرچی پیدا کردی بده من. میگه گشتم شب تاریک و ابر و حالا موقع برق هم که نبود، هم بارانی بود هم شب تاریک، دیگه باید دستمال چیزی پیدا میکردم، دستمال دیدم. گفت که گشتم و دیدم نانهایی پراکنده شده، گرد اون نانهای گرد که تو تنوره اون زمان، من اینها رو پیدا کردم خیلی هم زیاد بود. گفت که هی جمع میکردم دادم خدمت امام، بعد دیدم که یک انبانیست که فعضا انا به جرابن اعجز و انحمله من خبز، انقدر سنگین بود که من نمیتونستم اونو حملش کنم، اون انبان نان رو. گفتم که قربانت بشم آقا اینو بده من بدوشم بگیرم. حضرت همون نه خودم سزاوارترم، ولی بیا همراه من. گفت رفتیم تا رسیدیم به اون سقیفه بنی ساعده، زله بنی ساعده، بعد دیدیم اونجا عده خوابیدن. حضرت زیر سر هر کدامشون یکی یا دو تا از این نانها رو میذاشت تا آمد به آخرش رسید. اون وقت اینجا که حدیث میفرماید که امام فرمود صدقه اللیل تطفی غضب الرب، صدقه شب غضب پروردگار رو دفع میکنه. و تمه الذنب العظیم، ذنب العظیم صدقه شب گناه بزرگ رو محو میکنه. و تحون الحساب، حساب رو آسون میکنه. اینا فرمایش امام بود بعد از اینکه البته حدیث خیلی مفصل بوده، مرحوم شیخ اینجا سه بار تختیش کرده، سه چهار جاش رو هی تیکی تیکش کرده که من بعضیشون دیده بودم قبلا، ایشون تختی کرده حدیث. اصل حدیث در ثواب الاعمال صفحه 78 نقل شده. خیلی خوب، بحث بعدی استحباب صدقه در اوقات شریف مثل روز جمعه، مثل روز عرفه، مثل ماه مبارک رمضان. اون زمان ها صدقه ارزش بیشتری داره و استحباب بیشتری داره. داریم که امام باقر علیه السلام روز عرفه هیچ ساعد رو رد نمی کرد، هر کس می آمد حتما بهش انفاق می شد. باب بعدی باب و استحباب مبادره به صدقه فی صحه قبل مرض الموت. مستحب که انسان در حالی که سالم هست صدقه بده. اولویت در اینه که انسان در حالی که سالم هست صدقه بده، قبل از اینکه بخواد گرفتار بشه یا قبل از بیماری. باب بعدی باب و کراهت رد سائل ذکر به لیل. کراهت داره که مرد سوال کننده رو در شب ردش کنن. حالا نمیدونم چه خصوصی داره، شاید مثلا چون روش نمیاد بیاد خونه، خب چون خرج زن و بچه به عهده اوست، هیچی هم نداره، روش نمیاد برگرده خونه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اذا ترقكم سائل و ذکر باللیل فلا تردوه. اگر مرد سائلی شب در خونه شما رو زد دست خالی برش نگردانید. باب بعدی استحباب اختیار صدقه بر مؤمن علی ما سواها. باب اختیار صدقه علی المؤمن علی ما سواها من العبادات المندوبه. بهتر صدقه بدیم یا عبادات های مستحب دیگه رو انجام بدیم؟ صدقه بهتر است. کیف از جواب من میخونم خیلی سریع از امام صادق علیه السلام نقل شده، فرمود لیس شیئون اثقل علی الشیطان من الصدقه علی المؤمن و هی تقع فی ید الرب تبارک تعالی قبل ان تقع فی ید العبد. که من عرض کردم که صدقه باعث تکامل انسان میشه، که نمونش همینجاست. امام صادق فرمودن چیزی برای شیطان سنگین تر از صدقه نیست. کمر شیطان میشکنه، در نتیجه انسان در مسیر کمال بالا میره وقتی شیطان تضعیف میشه. و قبل از اینکه صدقه به دست سائل برسه به دست خدا میرسه. و هی تقافیت رب تبارک تعالی قبل از تقافیت العبد، قبل از اینکه صدقه به دست اون سائل برسه به دست خدا میرسه. چرا؟ اونم خوبه. البته جلسه پیش عرض کردم تقسیم کنید، گفتم که به سه بخش تقسیم کنید. استحباب صدقه ولو بر غیر مؤمن، حتی حیوانات در خشکی و دریا، و بر ذمی عند ضروره کشدت العطش. مثلا به خواهر مثال کردن به شدت تشنه، میشه بهش صدقه داد، آب بهش داد که از تشنگی نجات پیدا بود. اما اولویت با مؤمنه. روایت فراوانی داریم که در صدقه اولویت با مؤمنه. باز باب دیگر استحباب و تأکد استحباب صدقه علا ذر رحم و القرابه ولو کاشهن و حکم من اراد صدقه بشه این علا شخصه نسوم اراد الودول انه. تأکد استحباب صدقه هست نسبت به قومخیش ها و نزدیکان، ولی اینکه اونها با ما میانه خوبی هم نداشته باشن. تأکید شده در نسبت به صدقه دادن به اونها که هفت داره باید اینجا نقل شده، من دیگه از خوندنش صرف نظر میکنم. کسی که مجهول الحاله جایزه که بهش صدقه داده بشه، منتها کم. نمیدونیم که چون مؤمن هست یا نیست. عرض کنم که مسلمانه یا غیر مسلمان هست. جایزه نه مستحبه. جایزه که بهش صدقه داده بشه منتها کم. و استحبابش بر کسی که انسان تو قلبش احساس میکنه که یک نوع رحمتی تو قلبش نسبت به این واقع شده، اونجا مستحبه که بهش بده. بنابراین کسی که اصلا بعضی در اینجوری است برای بنده زیاد اتفاق افتاده، احساس میکنم که اینو باید بهش کمک کرد. من تو مسجد ما خلق الله هم معمولا نگاه میکنم به امام جماعتشون، وقتی یه جا میبینن که خب کمک شد میگم پس باید کمک کرد. گاهی انسان بعضی احساس میکنه که به این باید کمک کرد، از اون یک رحمت دل انسان میفت. فرماد اونجا مستحبه که انسان به او کمک کنه. و جایز نیست صدقه به ناسبی و مانند ناسبی داد. بنابراین به وهابی ها صدقه دادن چی؟ جایز نیست. در این زمینه 10 تا روایت رو اینجا نقل کردن. کراهت رد کردن سائل ولو این که انسان گمان میکنه که این بی‌نیازه، بلکه مستحبه که چیز کمی بهش داده بشه. برو کم چی؟ این بابو میخونم. بابو کراهت رد سائل ولو ظن قناهو یا ظن قناهو بل یعطیه شیئا ولو یسیرا او یعده بهی فان لم یجد شیئا رده ردن جمیلا. یا اینکه یه چیزی کمی بهش میده یا بهش میبردن انشاءالله کمکت خواهم کرد، یا اینکه باز اونو خوش اونو ردش میکنه. سر و صدایی که تو ثروتمندی تو نمیدونم از من بیشتر داری، حرفا نه. بگی ببخشید. عربایی که عبارت خوبی دارن، میگن که الله یغنی کرد یا الله یعطی کرد یا یعطی کالله، میگن خدا بهت بده، خدا بی نیازت کنه، خدا بهت بده. این خیلی خوبه. بگیم ببخشید من ندارم، میگن که ببخشید خدا بهت بده. در این بارم باز در 12 روایت اینجا نقل شده. باب بعد این که بعد از اینکه انسان به 3 تا فقیر، چون گاهی در بعضی از جانسان گیر میکنه که ده ها فقیر به محاصرش میکنن، به 3 تا فقیر بخشید، دیگه بقیه رو رد کنه اشکال نداره. باب و جواز رد سائل بعد اعطاء 3. بعد از اینکه به 3 تا فقیر کمک کرد، بقیه رو رد کنه جایزه. از کنم که باب و التماس دعا من السائل و استحباب دعا السائل من اعطاهو. مستحبه که وقتی انسان به فقیر چیزی میده ازش بخواد که دعاش کنه. التماس این خواستن، تقاضا کردن. مستحبه که وقتی انسان به فقیر چیزی میبخشه ازش بخواد که دعاش کنه. و مستحبه که سائل، کسی که بهش عطا میکنه، دعا کنه. دعای سائل در حال خودش مستجاب نیست، چون کارش کار پسندیده ای نیست، اما درباره دیگران مستجابه. در این باره هم 8 روایت اینجا نقل شده. باب و استحباب المساعده علی ایصال صدقه و معروف الی المستحق. مستحب به انسان کمک کنه که صدقه یا معروف دیگر به مستحقش برسه. خودش صدقه نمیده، اما واسطه میشه، از دیگران معرفی میکنه به دیگران که فلانی نیازمنده، یا خودش میگیره برشون میده، یا اینکه واسطه میشه که اونها که صدقه به اهلش برسه. اینم خودش نمی صدقه‌ایه. منطقه ما یک نفر هست، بنگاه معاملاتی داره، چون میره خونه های نیازمنده ها رو از نزدیک بررسی میکنه با دقت، که کسانی که نیاز دارن، میاد تو مسجد میگه دو تا خونه رو بررسی کردم، یخچالشون سوخته، گازشون قطع شده، نمیدونم بچشون مریضه، میخوان که ببرنش عملش کنم، پول ندارم، و چون مورد اعتماد هم هست میشناسندش، تو مسجد کمک میکنم. خودش نمیده، اما در واقع چی میشه؟ واسطه رسیدن صدقه به اهلش. اینم خودش نوعی صدقه. و اینجا هم یک باب باز شده که در این باره هم چی میشه؟ بچه یعنی چه؟ اگر کسی مورد اعتماد هست، کسی آبرومنده و میتونه از آبروش صدقه بده، که گفتی به چشم پایین میاد. نه انسان باید، اگر عرض کنم که کارش پیش میده، یه وقت ممکنه که چون اعتماد ندارن نمیدن، شما هم دیگه تکلیفی ندارید. یه وقت که نه، اونایی که بخوان اعتماد کنن اعتماد میکنن. تو کارهای اجتماعی هر کاری حرف داره، نمیشه بی حرف باشه. تو کارهای اجتماعی انتظار این که بخوان کسی بخواد حرف نزنه، این انتظار بیجاست. امروز روز سعدی دیگه، اون گلستان، گلستان سعدی، این داستان نقل میکنه که پدری با پسرش، اینو دیدم شکل چیزم درست کرده بودم، شکل کارتونم درست کرده بودم، که پدر و پسر داشتن میرفتن، خب هر دو اولاغ سوار شدن، مردم گفتن عجب آدم های بی انصاف و بی رحمی هم، ببین اولاغ همون دوتایی سوار شدن. در اولش پدر سوار شد، گفتن چه پدر بی رحمیه، بچه رو پیاده میبره، خودش سوار شد. پدر پیاده شد، بچه را سوار کرد، گفتن عجب آدم احمقیه، بچه سرحال و سوارش کرده، خودش پیرمرد داره پیاده میره. هر دو پیاده شدن، گفتن عجب آدم های نفهمیه، کلاهو خالی میبرن خودشون هم دارن پیاده میرن، هر دو سوار شدن گفتن عجب آدم بی انصافیان. اینجوری نیست که تو کارهای اجتماعی بخواد انسان کاری بکنه که مردم حرف نزنن حتما، اما اگر یه وقتی که به خاطر بی اعتمادی کار پیش نمیاد تکلیفی وجود نداره. این باب که من نخوندم روایتش رو، چند تا روایت گفتم داره؟ 5 تا روایت. پس کنم که یکی از لباس رو از پیامبر میکنم براتون، از کتاب عقاب الاعمال ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق. در خطبه پیامبر فرمود: من تصدق به صدقت عن رجل الى مسکینن کان له مثل اجرهی ولو تداولها 40,000 انسانه ثم وصلت الى المسکین کان لهم اجر کامل و ما عند الله خیر و ابقى للذین اتقوا و احسنوا و کنتم تعلمون. اگه کسی بخواد واسطه صدقه بشه، این همون اجر صدقه دهنده رو هم داره. حالا که این واسطه ها به 1,000 نفر رسیدن، این 1,000 نفر واسطه شدن تا یک صدقه به دست اهلش برسید، حالا به هم به ازای همه این به تک تک این 1,000 نفر خدا چکار میکنه؟ ثواب اون صدقه کامل رو به اینها میده. از این دست باید از کردم اینجا 5 تا روایت بودی، من روایت سومش رو برای شما خوندم. روایت سومش رو خوندم برای مستحب بشه انسان با مؤمن در مال مواسات داشته باشه، که این که دیگه اصلا ما هم واردش هم نمیشیم، چون استحباب ایثار بر نفس و رو به قلیل، کسی که صاحب عیال زیاد نیست که این هم باز خودش یک بابی است که فشته تا رو باید اینجا نقل شده. یعنی این که عرض کنم که مواسط یعنی با هم مساوی شدن، مواسط یعنی این که فارسی چی میگیم؟ برابری. مواسط یعنی این که اگه مثلا من زیر بار هستم، شما هم به یه گوشه بار رو بگیم، میشه مواسط. از کنم کسی مثلا مریضی داره و داره پرستاری میکنه، ما هم بریم کمکش کنیم، میشه مواسط. باب 29 باب و استحباب تقبیل الانسان یده و بعد صدقه و تقبیل و ما تصدقه به و شمه و بعد القبض. حالا اون بخش آخرش کار سختی است، مثلا شما صدقه رو بدید دست فقیر بعد بگیرید بو کنید ببوسید دور بهش بدید سخت، اما این که صدقه به دست فقیر داده میشه دست انسان ببوسید، این که دیگه سخت نیست. مستحب بشه انسان با اون دستی که صدقه میده دست خودش رو ببوسه. باز در این روایت من یک روایت فقط براتون میخونم، روایت در این زمینه خیلی زیاد نقل کرده، یک روایت براتون میخونم. از کنم که از امام امیرالمومنین علی علیه السلام در همون حدیث 40 که حدیث معروفی است: اذا ناولتم السائل شیئا فاسالوه عن یدعو لکم، وقتی به سائل چیزی میدید ازش بخواید که براتون دعا کنه. الا ان قال، حدیث مفصله: ولی یرد الذی یناول یده الی فیه فیقبلها، اون کسی که چیزی میبخشه دستشو برگردونه و ببوسه دست خودشو. فإن الله یأخذها قبل ان تقع فی یده، چون خدا صدقه رو قبل از اینکه به دست فقیر برسه میگیره. پس شما دست خودتون که به دست خدا خورده رو ببوسید. کما قال الله عز و جل، امام امیرالمومنین به این آیه قرآن استناد کرد فرمایششون رو، کما قال الله عز و جل: الم تعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات، مگر شما نمیدونید که خدا توبه رو قبول میکنه از بنده هاش و خداست که صدقات رو میگیره؟ شاهد فرمایش حضرت، شاهد مثالش، شاهد استدلالش اینه: الم تعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات، مگر نمیدونید که خداست که توبه بندگان رو قبول میکنه و خداست که صدقه رو میگیره؟ آیا خدا صدقه رو میگیره؟ پس دست شما دست خدا خورده، پس دستتون رو ببوسید. به این آیه امام استناد کرد و فرمود که، عرض کردم اینجا روایت دیگری هم هست که دیگه من بقیش رو از این صرف نظر میکنم. اون واسطه منزله فقیره، اون واسطه منزله، چون خدا قبل از اینکه به دست واسطه برسه چیه؟ میگیره. بله، من نمیشن آخوارش چی میگم. بله، عرض که همچن قرض الحسن حتی ثوابشن بیشتره. این داشته باشن خواهرهایی که برنامه های ما برنامه های تعریف شده است، برنامه است که پرسش و پاسخ خوب سوال از طرف مخاطب میاد، من خودم که سوال ها نمیسازم، مردم سوال میکنن ما هم جواب میدیم. برنامه هم که ما داریم موضوعش مشخص، اگه ما راجع به حضرت مثلا زهرا سلام الله علیها صحبت میکنیم، خب در همون این گونه موارد رو عرض کنم که اگر برنامه هست که ما به پیامک ها جواب میدیم، خودتون پیامک بفرستید. اگر برنامه هست که به تلفن جواب میدیم، خب تلفن کنید. که برنامه زنده هست، حتی من حاضرم که اگر برنامه زنده هست شماره شما رو بگیرم بدم به اون تهیه کننده، بگم با این خانم با این آقا تماس بگیرید که الان بیاد رو خط، الان بیاد رو آنتن و بپرسه که من جواب بدم. ما این کارو کردیم. گاهی آقای بود خیلی نسبت به بی‌حجابی ناراحت بود، بهش گفتم من شماره شما رو بهشون میدم، اما نه که با اومدی رو آنتن شروع کنیم وراجی کردن یه ساعت صحبت کنیم. گفت چش، فقط همین جمله رو میگم که چرا باید وضع حجاب. اومد رو خط، مگه ول میکن؟ همه در دلها و خاطره هاش رو همه رو شروع کرد گفتن، آخر قطع کردن اون کسانی که اونجا بودن. بعدا راننده من بود، من رو میگفت دانشگاه برمیگرد، گفتم مرد ازای برای نبود که فقط همین سوال رو مطرح کنیم. گفت دیگه دیدم خوشم اومد، خلاصه گفتم. حالا حتی این کارم ما گاهی میکنیم که کسانی که از این گونه سوال ها دارن، چون از این طرف تماس گرفتم گاهی دشواره، یعنی گاهی خط نمیده شروع اینها، اما از اون طرف ندیگه اونا تماس میگیرن. اگر موردش باشه حتما من صحبت میکنم. خدمت شما عرض کنم که موضوع بحث بعدی باب استحباب القرض للصدقه و صدقه و من علیه قرضون و استحباب و زیاده فی قضاء الدین. مستحبه که انسان قرض بده، بعد اون قرض رو تبدیل به صدقهش کنه. عرض کنم که این هم باز روایتی در این زمین نقل شده، اول به عنوان قرض الحسنه بهش میده، 18 برابر بهش ثواب میدن، بعد هم بهش به عنوان صدقه میبخشه، اونم 10 برابر میشه چقدر؟ 28 برابر. دیگه حالا اون دیگه باید اهم مهم بکنه، اون دیگه باید خودش فکر کنه اون کدام مهمتر هست. باب و تحریم سوال من غیر احتیاجه، کسی که نیاز نداشته باشه حرامه که بخواد سوال کنه. و این مسئله باعث شد که بعضی از فقهای ما فتوا دادن، مرحوم آقای فاضل، چون فتواش این بود که چون کار این فقیرها که نیاز ندارن حرامه، کسی هم که بهشون صدقه میده در واقع کمک بهش چی میکنه؟ کمک به حرام میکنه، پس به اینها پولم دادن حرام میشه. شون نظرشون این بود. بله، نه جمع میشه، نه جمع میشه، اینجا جمع میشه دیگه، خیلی ضریب ها با هم جمع میشه، نه ضریب هم ابن نداره. منطقه خوب، حالا اتفاقا یکی از راههایی که انسان بی نیاز بشه، ثروتمند بشه، از بنده که سوال میکنن چکار کنیم روزیمون زیاد بشه، تو اون برنامه هایش میگم یکیش همین که صدقه بدید. روایت فراوانی داریم که یکی از راههای فراوانی مال چیه؟ صدقه دادن. استغفار یکی از مواردش هست، یکی از مواردش صدقه دادن. خب پس حرام است کسی که نیاز نداره بخواد سوال بکنه. نه دیگه تکلیف پیم نداره میشه بهش بخشید، اشکال نداره. میفرماید اگر کسی با اینکه نیاز نداره سوال کنه، خدا یه روز رو محتاجش میکنه که سوال کنه، یه روز گرفتار بشه که حتما چی بشه؟ سوال کنه. باب و کراهت المسئله مل احتیاج حتی سوال مناولت صوت و الماء. این بلحاظ اخلاقی مسئله مهمیست. کراهت داره که انسان اصلا اهل سوال باشه. مثلا فرض کنید که رو مرکب سواره، اون تازیانش از دستش افتاده، اون که پیاده بشه اون تازیانه منو بده، کراهت داره خودش پیاده شد از اون شلاقشو بگیر دوره سوار شد. آب پیش سر سفره پیش اون کسیست که بهش نزدیکتره، کراهت داره بهش بگه یه لیوان آب به من بده. گرفتن خواهر مطلب رو؟ دیگه اینجوری دیگه. کراهت و باب و کراهت المسئلت مد احتیاج حتی سؤال مناولت صوت. مناولت صوت یعنی شبه منو بده، ولما یعنی تقاضای آب. حالا شد یه روایت رو بخونم براتون ببینید که مطلب همینطور هست. البته روایت هم در این زمینه زیاد نقل شده، قریب 20 تا روایت اینجا 22 تا روایت نقل کرده، من 21 روایت رو براتون میخونم. امام باقر علیه السلام فرمودن طلب الحوائج الناس استسلاب للعزه، از مردم طلب حاجت کردن باعث سلب عزت میشه، عزت انسان از بین میبره. و مذهبتون للحیا، باعث میشه حیا انسان بره. این یک. ولیأس مما فی عید الناس اذن للمؤمنین، که انسان از اون چی که در دست مردمه معیوس باشه، طمع نداشته باشه، باعث عزت مؤمنه. و طمع هو الفقر الحاضر. البته این جمله اصلا جدا بود، منظور همون اولش بود که عرض کردیم که فرقی نمی کنه. حتی المقدور عرض کنم که یه روایت اخلاقی خیلی خوب رو من اینجا براتون میخونم، شرط شیخ صلوات قبل از این روایت. روایت چهار همین بابه، باب 32 از این بابه، عرض کنم که ابواب صدقه. شخصی اومد خدمت از انصار، اومد خدمت پیامبر و یک گروهی از انصار، فخذ من الانصار، اومدن خدمت پیامبر، سلام کردن، پیامبر هم جواب سلامشون رو داد. فقالوا یا رسول الله ان لنا الیک حاجتون، گفتن یا رسول الله برای ما نزد شما حاجت داریم، یه حاجتی به شما داریم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم هاتوا حاجتکم، فرمود بگید حاجتتون. قالوا انها حاجت عظیمه، گفتن حاجت ما خیلی بزرگه. فقال ها تو ماهیه، فرمون باشه بیا هر چی هست بگید. قالوا حزم لنا علی ربک الجنه، از آدم های بلند همتی بودن، گفتن که ضمانت کن پیش خدا برای ما بهشت، رو حاجت ما اینه. فنکس رسول الله صلی الله علیه و سلم رأسه او ثم نکت فی الارض ثم رفع رأسه، پیامبر سرش رو پایین انداختن، بعد یه مقدار زمین رو با زمین ور رفتن، فکر کردن، بعد سرش رو بلند کردن. فرمودن افعل ذالک بکم الا ان تسألوا احدا شیئا. افعل ذالک بکم یعنی من این کار رو شما انجام میدم، مشروط بر این که لا تسألوا احدا شیئا، از هیچ کس چیزی نخواهید. فکان الرجل منهم یکون فی السفر فیسقط صوته فیکر ان یقول للانسان ناولنیه فرارم من المسئله. و این اثار وقتی که در سفر بودن شلاق از دستش میافتاد، اون کسی که پایین بود کراهت داشت بگه شلاق منو بده، چون پیامبر چی فرموده بود؟ معشوق داره اینکه از کسی چیزی نخواهید. و ینزل فیأخذه، خودش پیاده میشد شلاقش رو میگرفت. و یکون علی المائده، سر سفره نشسته بود. و یکون بعض جلسایی اقرب الی المامر، اون کسانی که سر سفره نشسته بودن از او به پارچه آب چی بودن؟ نزدیکتر بودن. فلا یقول ناولنی حتی یقوم و یفیشرب، نمی گفت که اون ظرف آبو من بده، خودش بلند می شد می رفت آبو بر می داشت و می نوشید. این حدیث طبعا همون باب رو کاملا توضیح میده. خب این باب از کردم که 22 تا حدیث داره. تأکد و کراهت سؤال فی المجالس، در جلسات در جاهای عمومی باز سؤال کردن کراهتش بیشتر میشه. کراهت و اظهار احتیاج و فقر، کراهت داره که انسان اظهار احتیاج بکنه و اظهار فقر بکنه مگر برای خدا، چون خدا خیلی خوبه، برای غیر خدا کراهت داره. خب من بعضی از روایات ناب اینجا مختصر براتون بخونم که این بحث تموم بشه، ولی تموم نشد. حال عجله هم که نداریم ها، نظر خواهرها چیه؟ تمومش کنم یا؟ خب پس انشاءالله برنامه جلسه آینده میشه یه حیاتی بود، انشاءالله این بحث تمومش بکنم. من دارم فقط فهرستا رو اینجا مطرح میکنم و من لابلایش انشاءالله عرض خواهم که در لابلای احادیث اگه یه نگاه بکنم. خدا من انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. توفیق عبادت، بندگی، ترک گناه و اعمال انجام واجب و مستحب به همه ما عنایت بفرماید. همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. مریض ها شفای عاجل عنایت فرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت فرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.